بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو به حقیر و همه بزرگوارانی که اینجا هستند داده که در خدمت شما باشیم و بتونیم انشاءالله کمک کنیم و گام‌های مؤثری رو زمینه‌سازی کنیم که انشاءالله هر کسی بنابر تلاش و کوشش خودش مسیر رسیدن به خداوند متعال رو سریع‌تر و آسان‌تر انشاءالله بپیماید. دست به دعا برداریم و برای مولا و آقامون که همیشه ما رو دعا می‌کنن که فرمودن انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لامرکم، ما هم به یاد آقامون باشیم که امروز منتظر بودن مثل هر روز، اما امروز بیشتر که آیا اذن الهی میرسه برای فرج یا خیر، اما نشد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یکن حجت بنا
وليك الهجة صلواتك على
به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، فدای شما مولایی که در بین ما هستید و غیبت شما غیبت مقامی است. انشاءالله که ما هم جزو کسانی باشیم که این شایستگی رو پیدا کنیم و بتوانیم منزلت و مقام حضرت رو درک کنیم و حضرت رو ببینیم و عمل کنیم و البته زمین ساز ظهور حضرت باشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و مسلم رضای محمدی شاهرودی. حضور سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افسون، آرزوی قبولی طاعات اعمال، مخصوصا همین عبادتی که الان پای تلویزیون نشستند و این برنامه مذهبی رو دارم میبینن که این یکی از بهترین عبادات هست و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون و تلاش هامون در کلی اولا برای خدا باشه و ثانیا خدا هم به عنوان بهترین عبادت از ما و شما این تلاش ها رو بپذیره. ما امید داریم که حداقل این برنامه و این کارهای علمی که انجام میشه، چون خدا دوست داره تلاش علمی رو، خدا دوست داره و تلاوان داریم که خداوند دنبال علم بودن رو دوست داره. پیامبر فرمودن ان الله یحب بعات العلم، خداوند جستجوگران علم رو دوست می‌دارد. فرشتگان مقربش دوست دارن به احترام متعلمین بالا پرشون زیر پاشون فرش میکنن. اولیاء خدا پیغمبر دوست داره، ائمه علیهم السلام دوست دارن، امام زمان علیه السلام دوست داره که دوستانش و شیعانش اینها آگاه باشند و عالم باشند و فرهیخته باشند. این برنامه ها در همین جهت علال قاعده جهت گیری شده، بنابراین مورد توجه و عنایت خاص خداوند و اولیاء خدا هست انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون آقای محمدی. خب دوستان عزیز من، راههای ارتباطی زیرنویس هست، از این طریق ها میتونید با من و آقای محمدی در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح کنید، انشاءالله آقای محمدی هم پاسخگو باشند. سامانه واتساپ هم هست خدمتتون و دوستان خارج از کشور هم از طریق صوت و هم طریق پیام و هم از طریق فرستادن کلیپ صوتی میتونن سوال خودشون ارسال بفرمایند و انشاءالله اینجا دوستان پخش کنن و استاد محمدی هم پاسخگو باشن. خیلی ممنونم آقای محمدی. برنامه که شروع شد به من گفتن که تلفن ها هم شروع شد، یعنی همون که ما شروع کردیم، ولی اگر الان تلفن رو میخواید وصل کنید یا آماده است که وصل کنیم، اگر نه من پیامک بخونم یه پیامک تا اولین تلفن وارد استودیو بشه. خب سوال کردن که 991 9736 چرا بعد از 1000 سال از غیبت امام زمان هنوز 313 نفر یاران حضرت پیدا نشدند؟ هنوز خیلی از انحراف ها باقی است و منتظر 313 نفر هستیم، مگر نه این است که این علمای شیعه باید 313 نفر باشند؟ یعنی هنوز در بین علمای شیعه آدمهای خوبی نیستند که 313 نفر باشند؟ بعضی ها میگویند همین مسئله نشان میدهد که هیچ کدام از این علما مؤمن واقعی نیستند.
تو این فرشن تا اشکال وجود داره. اشکال اول اینکه خیال کردن که امام زمان علیه السلام منتظره که 313 نفر درست بشند و فورا ظهور کنه. یعنی علت تامه ظهور امام زمان چیه؟
313
وجود 313 نفر داره که چنین چیزی نیست که اون حلقه اولیه یاران حضرت رو در روا داریم 313 نفرن. معنیش نیست که وجود 313 نفر شرط لازم و کافی برای ظهور امام زمانه، نه اصلا اینا با هم ربطی نداره. این اشکال اول. اشکال دوم که خیال کردن که فقط با وجود 313 نفر مسئله حله، یه زمینه فراهم نشده باشه با 313 نفر میشه با عالم با 8 میلیارد انسان جنگید همه رو نابود کرد و همان زمان خود امام همین 313 نفر باشه؟ نه خیر، باید زمینه مساعد شده باشه و تا مساعد نشه این اتفاق نخواهد افتاد. مثلا بعد این که این 313 نفر در واقع اون کسانی هستن که منزله فرماندهان سپاه حضرتن، علما رشتشون چیز دیگه هست، کارشون چیز دیگه هست، خیلی هم خوبن، خیلی هم با تقوا، خیلی هم آگاه، فقیه، عالم، اما فرمانده سپاه که نیست، فرماندهی که نمیتونه انجام بده جه. اینا فرماندهان سپاه حضرتن، اون حلقه اولیش. حتی بعد این که این عرض کردم حلقه اولی هست، حلقه دومش که 10000 نفر باشن باز بلافاصله یه در همون شهر مکه، بعد 15000 نفر میشن و همینطور اینها باید به تدریج تربیت بشن. مطلب بعد این که این که علما مثلا فرض کن که راست میگن یا دروغ میگن چیز از این قبیل، راه های سنجشش و راه های تشخیصش این حرف ها نیست. راهش اینه که ما بریم ببینیم حرفشون، عملشون، گفتارشون، کردارشون، کتاباشون اینا رو بررسی بکنیم، زندگیشون رو بررسی بکنیم. 60 سال 70 سال زندگی کرده، ببینیم چطور زندگی کرده. این روشه علمی تشخیص این که این شخص کی بوده کی نبوده، نه اینکه بگیم که چون 313 نفر درست نشدن پس علما آدم خوبی نبودن. این از اون استنتاج های عجیب و غریب و بی منطق و بدون توجه و غیر آلمانه.
متشکرم از شما. 916-87-48 گفتن که گناهان کبیره چند تا هست، چکار کنیم که گناه کردن برای ما همیشه عادت نباشه و بتونیم گناه رو ترک کنیم؟ چند تا سوال همین را فکر کنم جواب بدیم چون بقیه سوالشون خارج است.
گناهان کبیره بر حسب روایات مختلف متعدد شمرده شده، ولی شاید منطقی ترینش و اون همون معتدل ترینشون همون 40 تاست که در خیلی از روایات نقل شده، ولی خب از 3 تا شروع میشه، 3 تا 5 تا 7 تا همینطور میره تا اعداد بیشتر تا میرسه به 70 تا، یعنی بیشتر از 40 تا هم وجود داره. تو کتاب تحریر الوسیله امام رحمت الله علیه نقل شده در جلد 11 وسایل شیعه 20 جلدی ها که کتاب کتاب جهاد با نفس رو آورده، اونجا روایات متعدد نقل کرده که عرض کردم از 3 تا شروع شده رفته تا خیلی زیادتر. اونجا میتونید مراجعه بفرمایید. مهمترین گناهان کبیره شرک به الله، شرک به خداوند و کفر، بعدش از خونم که ایذاء النبی، بعدش حقوق والدین، بعدش قتل نفس. حالا بعدش که میگم اینا جا به جا میتونه بشه، قتل نفس انسان بی گناه، خدمت شما عرض کنم که فرار از جبهه، از اون منطقه نظامی در جهاد، و تعرض بعد از هجره که انسان بخواد بعد از این که اومده تو جامعه اسلامی بخواد بخاطر هوای نفس برگرده بره باز تو جامعه کفر. عرض کنم که غیبت، زنا، ترک نماز و ترک بقیه واجباتی که از ضروریات دین هست، اینها برخی از گناهان کبیره است که در روایات ما اشاره شده بهشون.
برای چی کار کنیم که برای همیشه بتونیم ترک کنیم گناهان کبیره را؟
چند کار باید انجام بدیم. اولا که باید گناه و قوه گناه و اون پیامدهای گناه رو با دقت مطالعه کنیم و بشناسیم. هرچه با گناه آشناتر بشیم تنفر ما از گناه بیشتر میشه، تا جایی که دیگه فکر گناه رو هم نمی کنیم. اگر قفه گناه، زشتی گناه و اون باطن گناه برای ما آشکار بشه، نسبت به گناه مسئولیت و معصومیت پیدا میکنیم. این گام اولی که باید این کار انجام داد. و گام دوم اینه که انسان به خدا پناه ببره، استعاذه و پناه بردن به خدا از شر شیطان و شر نفس اماره. ان النفس الاماره بسوء الا ما رحم ربي. اگر خدا رحمت خدا باشه انسان میتونه از گناه نجات پیدا بکنه. مطلب بعد این که روزه، روزهای مستحبی خیلی موثره که انسان بر نفسش مسلط بشه و دیگه گناه نکنه. ورزش خوبه، موثر هست برای اینکه انسان ارادش قوی بشه و در مقابل نفس بایسته. این که انسان هر روز صبح دست رو قلب بذاره و 70 بار ذکر شریف و اسم شریف یا فتاح رو تکرار بکنه. ما خواندن دعای روزهای سه‌شنبه رو در این رابطه که خیلی مؤثر هست توصیه میکنیم. و مداومت به مسجد رفتن، یکی از آثار استمرار به مسجد رفتن اینه که انسان از گناه
فاصله،
حالا یا حیاءً به تعبیر امام مصطفی علیه السلام یا به هر جهت دیگه دیگه انسان از گناه حفظ میشه.
بسیار. شوخی کردن با مردم گناه هست؟
نه خیر، خوبم هست اگر شوخی خلاف شرعی نباشه و غیبت و از خودم مسخره کردن مؤمن و چیز از این قبیل نباشه، خیلی هم خوبه.
برای خواندن قرآن آیا باید معنی آن را بدانیم که در ختم قرآن شرکت کنیم؟
نه خیر، نفس خواندن قرآن ثواب داره، قرائت حساب میشه. بله، معناش رو بدونی، توجه کنی، تدبر کنی، هر کدام از اینها یه بهره از کار داره، ولی خود خواندن قرآن چه انسان بفهمه چه نفهمه به خودی خود ثواب داره و میتونید در ختم قرآن شرکت کنید.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. تلفن هامون آماده است که وارد استودیو بشه. اولین تلفن هم از کنار مسجد مطهر امام رضا علیه السلام از مشهد. آقای حسینی سلام. بله. علیکم. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
چند تا سوال از آجوها داشتم.
بفرمایید.
سوال اول، اینایی که تو حرم امام رضا خاک میکنن که مثلا چند میلیارد 500 میلیون قبر میگیرن براشون، آیا اینا امام رضا بر اینا کاری هم میکنه؟ یا بری که من ای روحانی ما گفت این آدمای گناهکاری که تو حرم خاک میکنن شب یک ملک میاد جنازه اینا رو برمی‌داره مورد منزه توی یک لجنزاری. می‌خواستم ببینم الان هارون رشید که پیش امام رضا خاک شده، یا مثلا عمر ابوبکر پیش پیامبر، آیا اینا کار بر اینا میکنه یا نه؟ این یک سال. سال دومی که شیطان آیا میشه مثل آدم بشه، شکل آدم بشه؟ بر که من در کتاب خواندم یوسف و حجاج ابن یوسف، یعنی یوسف پدر حجاج شب رفت خانه که همبستر بشه، خانهش گفت تو با من الان همبستر، رفت پیش آقا امام صادق، آقا گفتم بچه که دنیا آمد بیا تا بگم. بعد که حجاج دنیا آمد گفت اون شب شیطان با همسر تو همبستر شد که بچه دنیا آمد. آیا میخوام ببینم شیطان مثل انسان میشه یا نه؟ سال دوم. سال سوم، اینجا سوره قصاص نوشته که خداوند به پیامبر فرمود تو خودت اذیت نکن، من تا نخواهم هیچ بنده ای را نمیتونی تو هدایت کنی. و اینجا آقا امام صادق فرمودن که به فضل نه به راستی، چون خدا خیر بنده، یعنی فرمودن که اینقدر خودت اذیت نکن که بخوای یکی را به مذهب شیعه بخوانی. فضل فرمود، آقای امام صادق فرمود نه به راستی، چون خدا خیر بنده ای را خواهد، به فرشته فرمان دهد که گردنش را بگیر و او خواه ناخواه وارد این مذهب کن. یعنی میخوام ببینم این جبری نیست، باید خدا بخواد که یکی چیز که این دوست. بعد یک سوال دیگه هم از ملا صدرا نوشته بود که ملا صدرا سوال کرد از شیخ باها که آیا شیطان بر پیغمبر ما سجده کرد یا سجده نکرد؟ گفت سجده کرد. گفت به چه دلیل؟ گفت به دلیل این که پیغمبر بر نفسش مسلط بود، هر کسی بر نفسش مسلط بشه شیطان سجده کرده. خواستم ببینم این چه دلیل. بعد مولا صدا عقیدش بود که شیطان وجود نداره، همین نفس انسان شیطانه. حالا این چه سوالم خواستم ساشا بابا. بس هم خدا حافظ.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما باشه، متشکرم از شما. خب بریم تهران. آقای کرد سلام علیکم.
سلام میکنم خدمت مجری محترم آقای متوسل و استاد محمدی شاهرودی.
بفرم.
دو تا پرسش داشتم خدمت استاد عزیز.
بفرم.
میخواستم استاد توضیح بدن که من یه مطلبی شنیدم، این که اموات شبهای جمعه به خانواداشون سر میزنن. میخوام ببینم این صحت داره و سندش کجاست. این یه سوال. سوال دوم من اینه که میخوام ببینم چرا در بین پیامبران الهی بعضی سوال میبرسن چرا پیامبر زن نداریم. و سوال آخر منم اینه که اگر از خدا نکره غیبت کرده باشیم برای اینکه مثلا جبران کنیم غیبت رو یا توبه کنیم چیکار باید انجام بدیم؟ خیلی ممنون و متشکر. التماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. خب تدفین در حرم مطهر امام رضا یا بقای متبرکه و ملائکه نقاله،
اگر مؤمن باشه تأثیر داره، عذاب ازش برداشته میشه. اگه غیر مؤمن و کافر باشه و در اینجور جاها دفن بشه، بله فرشتگان نقاله هستن که این بدن رو منتقل میکنن به جایی که باید ببرن، مثلا قبرستان کافر منش و قبرستان کفار. اما اگه مؤمن باشه بی تأثیر نیست، اما برای همه اثر داره. نخیر هارون رشید پشت سر امام رضا دفنه، یه مسیح امام رضا دفنه، اما دفنش پشت سر امام رضا کنار امام رضا تأثیر داره به حالش؟ خیر، اون برای مؤمنه که تأثیر داره، برای غیر مؤمن تأثیر نداره.
بسیار. تجسم شیطان و اینکه حالا مثلا شیطان همبستن خواهد شد باید.
شیطان میتونه به صورت انسان هم در بیاد. ابلیس منظور جن. جن میتونه متمثل به شکل انسان بشه، چنان که به شکل حیوانات هم ممثل میشه، بیشتر هم به شکل مثلا گربه سانان حالا ممثل میشه، ولی میتونه حتی به شکل درخت، به شکل انسان هم متمثل بشه. چون در شرایط عادی جن شبیه هوا میمونه، تمثل نداره، شکل نداره، ولی وقتی متراکم میشه، فشرده میشه، شکل خودش میگیره و این قدرت رو داره. اما اون روایاتی که مثلا گفتن بسم الله بگید که شیطان دفن بشه و شرکت نکنه، اون روایات نمیخواد بگه که شرکت شرکت فیزیکیست که مثلا فرض کنید نتیجهش بخواد بچه شیطان بشه، که نه اونا درست نیست، اون روایات این مطلب رو نمیخواد بشه. اون جمعی راجب حجاج ابن یوسف که اونم درست نیست، چون حجاج قبل از امام صادق علیه السلام بوده و در زمان عبدالملک بن مروان بوده، در حالی که امام صادق علیه السلام در زمان هشام ابن عبدالملک و بعد هم در زمان منصور دوانیزو دوران بنی عباس بوده. به هر حال اون افسانه به اون شکلی شما گفتید درست نیست که مثلا حجاج آدم نباشه بلکه شیطان باشه. بله شیطان بود، منتها شیطان انس نه شیطان جن. این که حجاج شیطان بود درسته، منتها شیطان انسی بود نه شیطان جنی.
بسیار. در ارتباط با ورود به تشیع و انتخاب مذهب تشیع و جبری بودن این مسئله که ایشون گفتن، که یه روایاتی هم خوندن که خدا دستور میده گردنش رو بگیرید و بیاییدش وارد تشیع بکنید،
برفرض که اون روایت رو باشکیشون گفته هم سند درست باشه، روایت هم باشکیشون گفته، منظور اینه که وقتی کسی شایسته پذیرش این راه حق هست و خدا توفیق پذیرش رو بهش میده، چون خدا حکیمه، اینجوری نیست که بخواد گردن کسی که شایستگی نداره رو بگیره بگه شما بیار تو راه راست، و کسی که شایستگی داره گردنش رو بگیره بگه شما تو این راه راست. وقتی اون خدا نیست، خدا که اونجوری باشه یه خدا نیست، چون حکیم نیست، چون عادل نیست، چون عالم نیست، چون و چیزی از این قبیل، یه خدا نیست. منتها اگر حکمتش اقتضا بکنه، چون کارهای خدا رو حکمته، اگر حکمتش اقتضا بکنه این شخص راه راست رو پیدا بکنه، بهش توفیق میده که به راه راست بیاد. اینو تشبیه کرده من برای که طرف خوب بفهمه، گفته مانند میمونه که خدا چیکار کنه پشت گردنش بگیره بیارش تو این راه. اما هم تو گسترهی بوده، نه این صلاحیت و شایستگی اومدن تو این راه رو داشته. اون یکی هم که خدا پشت گردنش رو گرفت میبرش مثلا میذاره اون طرف، کسی که شایستگی این راه رو نداره.
بسیار. خب آیا به نظر ملا صدرا کسی که مسلط به نفسش باشه شیطان به او سجده میکنه مثل پیامبر مکرم اسلام؟
یه چند تا اشکال وجود داره. اول اینکه گفتن که سر متعلین شیطان قبول ندارین درست نیست. چون میشه یه چیزی که از مسلمات قرآن و روایات و عقل و علم و همه ثابت کردن، شخصیتی همچون صدر متعلین بخواد
رد کن
قبول نداشته باشه، نه این درست نیست. مطلب دوم این که اون چی که پیامبر فرمود که اما شیطانی اسلم علی یدی، اون میخواسته بگه که فرمود که شیطان چون گفتن که هر انسان یه شیطان داره، گول وسوسه میکنه، یه فرشته هم داره که اون رو حفظ میکنه، نجات میده، کمکش میکنه. از امام پیامبر سوال کردن شما هم فرمود که اما شیطانی اسلم علی یدی، شیطان من تسلیم امر من شده. این تسلیم و خضوع رو به منزله سجده گرفتن، نه اینکه شیطانی که به آدم سجده نکرده حالا اینجا بخواد به پیغمبر بیاد سجده بکنه که ابلیس باشه. اون قاعده، اون ماجرایی است که تمام شد. اونجا هم سجده فرشتگان به اعتبار وجود همین خمسه، همین 14 معصوم بوده، یعنی به آدم سجده کردن چون در صلب آدم 14 معصومی وجود داشتن که برترین مخلوقات خدا بودن. اینها بودن که انقدر عظمت داشتن که همه فرشته‌ها باید چیکار می‌کردن؟
سجده می‌کردن.
در مقابلش سجده می‌کردن. و یعنی همه انسان‌ها که اینجوری نیستن. به هر حال اون سجده که فرشتگان کردن و ابلیس نکرد، اون تموم شد. ابلیس هم به هیچ کس سجده نکرد. امر خدا هم که گفت سجده کنید، به اعتبار همون انسان کامل بود که پیامبر و اهل بیتش باشن. و بقیه انسان‌های کاملی که حال در صلب آدم بودن. و ابلیس تمرد کرد. و قبول نکرد و سجده نکرد، دیگه هم نمی کنه و دوباره هم دیگه به هیچ کس سجده نکرده. پس این مطلب هم غلطی بیم که اونجا به آدم سجده نکرد، اینجا آمده پیامبر اسلام سجده کرده. نه، اون شیطان غیر از اون ابلیس ها، اون شیطانی که مأمور بود پیامبر رو بخواد مثلا وسوسه کنه، چون دید دوش نمیرسه چی شد؟ تسلیم پیامبر شد. این تسلیم شدن رو خضوع و تسلیم رو گفتن سجده، چون سجده هم حکایت از همین خضوع و خاکسالی و کرنش داره. بله شیطان پیامبر در مقابلش تسلیم است و خاضه و کرنش میکنه، این درسته، اما اینکه ابلیس به پیامبر اسلام سجده کرده باشه ندرست نیست.
هوای نفس شیطانه؟
نه خیر، هوای نفس درونه، شیطان بیرونه. هوای نفس یک حقیقته، نفس اماره یک حقیقته، شیطان حقیقت دیگری است.
بسیار خب آقای کرد، اولین سوالشون این بود که سرزدن و سرکشی اموات به انسانها در دنیا شبهای جمعه سندش صحت داره؟
اون چیز در روایتم که فراوان روایت هست در این باره اینه که اموات بر حسب مقامشون ممکن روزی یک بار، هر روزی یک مرتبه یک بار و دو روز یک بار، هفته یک بار، ماهی یک بار، همینطور هرچی مقام میره بالاتر اجازهشون بیشتر میشه، اجازه بیشتر دارن. از این دست روایات زیاد داریم که اینها اشراف پیدا میکنن نسبت به خانوادشون، منتها اگر مؤمن باشن بدیهای خانواده رو ازشون پنهان میکنن که حوادث تلخی که تو خانوادهشون اتفاق افتاده اینا نبینن، چون تو بهشتن باید اندوهگین نشن. اما کافر باشن فقط بدیها رو نشون میدن، خوبیها رو ازشون پنهان میکنن. پس فرشتگانی با اونها همراهی میکنن که ضمن این که حالا اونها اشراف پیدا میکنن و اطلاع حاصل میکنن از وضع خانوادهشون، فقط خوبیها رو ببینن برای مؤمن، اونم بر حسب مقامش. عرض کردم از روز یک بار شروع میشه تا مثلا ممکنه سالی یک بار، حالا دیگه هرچی که مقامشون بالا باشه زود به زود سر.
بسیار. چرا از بین بانوان محترم پیامبر نداریم؟
برای اینکه پیامبری و نبوتی که مسئولیت اجتماعی است، مستلزم اختلاط با همه افراد، خوب و بد و کافر و مؤمن و اینهاست، و این با اون عفت و حجب و حیا و اون خصوصیتی که زنها باید داشته باشن سازگار نیست. بخواد با هر کس و ناکسی بخواد، خب ببینید نسبت پیامبر چه رفتارهایی داشتن، کفار مشرکین و چیکار میشدن. خب یه خانم بخواد پیامبر بشه که، به همین دلیل این مسئولیت رو و مسئولیت های از این قبیل، کار به نبوت هم نیست، امامت هم همینطور هست، مرجعیت تقلیم هم همینطور هست، این مسئولیت ها از دوش زنها برداشته شده. اما آیا نمیتونن به مقام نبوت برسن؟ یعنی از حاضر ولایت نمیتونن به جایی برسن که پیامبران رسیدن؟ چرا؟ راه بازه. فاطمه زهرا سلام الله علیها نه امام بود نه پیغمبر بود، ولی مقامش به جز شوهرش و پدرش، ما معتقدیم از همه پیامبران مقامش بالاتر بود. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا کفی نمی داشت، من آدم و من دونه، از آدم بگیرید تا آخر عالم هیچ کس کف حضرت زهرا سلام این زن دیگه خانمه، ولی مقامش از همه پیامبران رفته بالاتر. پس به لحاظ ولایت که کمال و فضیلت ولایته، اون مسئولیته. من یه مثال بزنم، ببینید مثلا یک کشور یک رئیس میخواد، حالا رئیس جمهور نمیدونم پادشاه، یه رئیس جمهور میخواد، و این رئیس جمهور باید شرایطی داشته باشه از لحاظ علمی، مدیریت، تقوا، پاکی، از این چیزها. خب نمیشه 100 سال رئیس جمهور انتخاب کرد، یک رئیس جمهور لازمه، اون یکی که انتخاب شد دیگه تمامه. اما آیا تو اون کشور افرادی که این شایستگی ها رو داشته باشن، حتی گاهی البته در نسبت پیامبر اتفاق نمیفته، گاهی از اون رئیس جمهور هم بهتر باشن وجود ندارن؟ چرا؟ وجود دارن، اما اون چی که لازم بود یک مسئول بود. نبوت مسئولیته، وقتی که مسئول انتخاب شد کار تمامه، بقیه میتونن از لحاظ مقام برن بالا، بله. آنچه که فضیلت مسئولیت نیست، خدا برای رئیس جمهور بیشتر حساب باز میکنه یا برای یک رفتگر شهرداری؟ باستون که فرقی نمیکنه، چه بسا رفتگر شهرداری کارشو بهتر انجام بده پیش خدا عزیزتر باشه، و رئیس جمهور کارشو درست انجام نده پیش خدا منفور باشه. این مهم نیست که حالا چه سمتی داره، مهم اینه که چقدر تقوا داره، چقدر تلاش و جهاد میکنه، چقدر پاک دست و پاکه، چقدر ایمان داره، چقدر علم داره. اینا معیاره. این معیارها اختصاص به اون مسئولها نداره، کسانی هم که مسئول نیستن میتونن. پس نبوت که یک مسئولیت اجتماعی است، با اون وجود زنها سازگار نیست، اما اون که فضیلت انسان رو تشکیل میده برای زنها با مرد فرق نمیکنه، ولایت امتیاز و فضیلت و مقام حساب میشه. در ولایت بین زن و مرد فرقی نیست، اما در مسئولیت اجتماعی چرا؟ مثلا بر جهت تقلید که هشت و نشت با افراد مختلف هست، این از روزش زنها برداشته شده. ولی زن میتونه مجتهد بشه؟ آره. میتونه مجتهد اعلم بشه؟ بله. اتقا اعلم نمیدونم از هر حس بله میتونه بشه، ولی این مسئولیت ازش برداشته شده.
بسیار متشکرم از شما. آخرین سوالشون هم این بود که برای جبران غیبت باید چه کنیم؟
برای جبران غیبت 4 تا کار باید انجام بده. 1. توبه و پشیمانی و اظهار ندامت و استغفار، و انسان از توبه استغفار بکنه و از غیبت استغفار کنه و توبه بکنه. 2. در حد توان خونسا کردن آثار اون غیبت، لطمه خورده به اون شخص، فرض کنید شخصیتش اومده پایین، مسئولش او رو مثلا فرض کن تنبیهش کرده، توبیخش کرده، چیزی از این قبیل، اون آثار رو خونسا بکن. و 3. براش کار خیر انجام بدیم، خیراتی انجام بدیم که این حقی که ازای کردیم جا به جا اونجاشو بگیره. و 4. اگر غیبت بهش رسیده، تاکید میکنم اگر بهش رسیده، این نرسیده نه. 2. اگر حلالیت طلبیدن مفسده نداره، با این 2 تا شرط، بهش رسیده باشه، اگر نرسیده حلالیت لازم نیست، و مفسده هم نداشته باشه، با این 2 تا شرط بریم بهش مراجعه بکنیم و ازش حلالیت بطلبیم. این 4 تا کار باید انجام بشه تا کار 4مش با اون 2 تا شرطی که عرض کردم، که بهش رسیده باشه غیبت، نرسیده دیگه لازم نیست بریم اذیتش کنیم و ناراحتش کنیم که من حالا غیبتش ما کردم، خب بی خود کردی دیگه، حالا چی میگی؟ این اگه بهش نرسیده نه، اما اگه بهش رسیده و مفسده هم نداره، بریم ازش عذرخواهی بکنیم که ما رو ببخشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستانم استراحت کنید، 2 تا تلفن هست بشنویم، بعد انشاءالله دوستانم های تصاویر رو ببینن، شما هم استراحتی بفرم. خب از اصفهان جواد آقا، سلام علیکم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب متوسل عزیز
بزرگ
و استاد محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
تسلیتم میگم در گذشته وارد عزیز ایشون.
ممنون، متشکر.
بله، من 3 تا سوال از استاد محمدی بزرگوار داشتم، سریع میپرسم. سوال اول این که حاج آقا چه دعایی و یا چه سوره ای از قرآن ها برای آرامش اعصاب و روان تجویز میکنن؟ این سوال اول. سوال دوم، حاج آقا بارها فهموندن که فقرا راحت تر به بهش میرن، حالا من سوالم اینه از استاد محمدی که بلکه فقیری باشه، گناهانه بسیار بزرگی مرتکب شده باشه، ایشون چجوری به بهش میرد که سرتا سر عمرش غرق گناه بوده؟ این سوال دوم. و سوال سوم میخواستم از استاد محمدی بزرگوار بپرسم قبل از صفویه چند درصد از مردم ایران چیه بودن، اگر بخواییم بدون تعصب صحبت کنیم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب تلفن بعدی باز هم از اصفهان هست، اگر درست تلفظ کنم سرکار خانم متوری فرمودید؟
بله
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام.
سلام علیکم.
سلام خدمت شما آقا محمدی. من چند تا سوال داشتم.
بله.
خواستم ببینم آیا لحظه جان دادن خیلی سخته؟ آیا مرگ خیلی وحشتناکه؟ انسان شب اول قبر داخل قبر زنده میشه و زندگی در عالم برزخ بهتر و قشنگتر یا در این دنیا؟ ببخشید، خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. من جا موندم از ماشاءالله تونتون گفتن. بله، خب حالا من تکفیر میکنم تا شما تصاویر رو ببینید، ما هم انشاءالله سوالا رو آماده میکنیم که برگرد انشاءالله در خدمت شما محمدی باشیم ما سانو جواب.
يا كراما صبرنا عنهم محال إن حالي من جفاكم شر حال إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا أدري يميني شمال
يا كراما صبرنا عنهم محال إن حالي من جفاكم شر حال يا كراما صبرنا عنهم محال إن حالي من جفاكم شر حال إنك من حيكم ريح الشمال صرت لا تدري يمين من شمال
هم كرام ما علي يموت في حبهم يمضي شهيد مثل مقتول لدى المولى الحميد أحمدي الخلق محمود الفعال صاحب العصر الإمام المنتظر من بما يأباه لا يجري القدر حجة الله على كل البشر حجة الله على كل البشر خير أهل الأرض في كل الخصال شمس أوج المجد مصباح الظلام صفوة الرحمن من بين الأنام الإمام ابن الإمام ابن الإمام قطب أفلاك المعالي والكمال
خیلی ممنون از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و همچنین در خدمت استاد محترم آقای محمدی. خب آقا جواد از اصفهان سوال اولش این بود که چه دعا و چه یا سوره‌ای رو برای آرامش اعصاب و روان شما می‌فرمایید؟
بهترین ذکر هم ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیمه که این ذکر بسیار مؤثر هست و خواص زیادی داره. در بین سوره ها سوره الرحمن که عروس قرآن هست و سوره واقعه که هر شب خونده بشه انسان به مشکل اینها دچار نمیشه و سوره حشر رو ما توصیه میکنیم که اسم اعظم خدا تو این سوره حشر هست. اون ذکرم که عرض کردم دست رو قلب گذاشتن و 70 بار یا فتح گفتن اون خاصیت آرامش هم داره چون انسان شرح صد پیدا میکنه در مقابل مشکلات مقاوم تر میشه.
بسیار. اگر فقیری گناهان کبیره انجام داده باشه آیا به بهشت خواهد رفت؟ توجه به این که حالا خب ممکنه بگه خدای من چیزی نداشتم، میگه خب بله چیزی نداشته، حساب کتابی هم نداره.
دوستان باید توجه داشته باشن که اون بحث ما این بود که از یک جهت فقط اینها با هم مقایسه کردیم. دوتا با هم مساوی هن، یکی ثروتمند یکی فقیره. ثروتمند باید بیسته به حسابش رسیدگی بشه. فقیر برای چی بیسته؟ بهش میگم بیست میخوایم به حساب رسیدگی کنیم، میگه که من چیزی نداشتم، خدا میفهمه خود راست میبنده ما، برای چی میخواد از حساب بشه؟ بذاریم بره تو بهشت. اصلا دیگه اون بحث هایی که گناه داشت یا نداشت موضوع بحث ما نبود، موضوع بحث ما فقر و غنا بود دیگه.
بله.
بنابراین من نگفتم که فقیر به هر قیمتی میره تو بهشت. نه خیر، فقیر ممکنه کافر باشه. از کنم که مشتبه علیه السلام از مزر مدود بیرون یک کافر فقیری اومد جلوش رو گرفت، گفت که جد شما فرموده که دنیا سجن المومن و جنت الکافر و آخرت بهشت. اگر بهشت اینه، اگر جهنم اینه که شما دارید، چون ما مشتبه علیه السلام ظاهر زیبا باطن زیبا همه، گویا جهنم اینه که شما دارید، زندان اینه که شما دارید، کاش من می‌داشتم، هیچی نداشت که اون چیزه. و اگر از خونم که بهشت اون، اگر آخرت خدمت از خونم که برای ما زندان هست، ما شاید تو زندانی بهتر از هر زندانی. ما مشتبه بهش فرمود اگر تو جایگاه منو در بهشت میدیدی، این زندگی که من دارم با همه خوبیاش که تو میبینی، برام حکم میکردی که جهنمه. و اگر جایگاه خود تو جهنم میدیدی الان با همه این بدبختی هایی که داری، حکم میکردی که اینجا بهشت برات. نگفتیم که فقیر به هر قیمتی میره به بهشت، گفتیم از این جهت، فقط از همین یک جهت. این حدیث پیامبر رو شاید خدمت دوستان عرض کرده باشم، یه زمان پیامبر به سلمان و ابی ذر هر کدام یک دینار داد، گفت برید صرف زندگیتون کنید، بهشون بخشید. خب اینا رفتن، فردا پیامبر دستور داد یک سنگ رو داغ کردن. حالا تو خود حجاز آفتاب به سنگ بفرو خود به خود داغ میشه، لازم تخمر میپزه تا چه برسه بخواد حالا حرارت هم بدن داغ کنن. بعد به این دوتا فرمود برید روی سنگ بایستید، حساب پس بدید که اون پولی که دیروز بهتون دادم رو چکار کردید. سلمان رفت بالا گفت انفقت یا رسول الله، آمد پایین. همین دیگه قزنگ چه، چون از پیشخانه که رفت بیرون کلون یک دینار داد به یه فقیر رو رد شد رفت. عبازه رفت و خرج کرده بود، یک دینار رو خرج صرف کرده بود به 10 درهم. خب مثلا 2 درهم فرض کن ماس گرفته، 1 درهم نان گرفته، چیکار کرده؟ اومد تا منمن کنه که چقدر خرج کردم، پاش سوخت اومد پایین گفت نمیشه یا رسول الله، نمیتونم خرج بدم، نمیتونم گزارش بدم. پیامبر فرمود آخرت از این سخت داره و حساب از این دقیق داره. این بود که عرض کردم که مؤمن چیز فقیر حسابی نداره. بیا حساب، کدوم حساب؟ درآمدی نداشتم که بخوام حساب پس بدم، ولی ثروتمند اسم میگه از کجا به دست آوردی، کجا هزینه کردی، هر دوشو باید وایسته خبر بده. بس ما این بود، نه اینکه بس گناه کردن نکردن کافرن مؤمن، اصلا خارج از موضوع بحث ما بود.
بسیار. و قبل از صفویه چند درصد مردم ایران شیعه بودند؟
درصدی ما خبر نداریم چون آماری نبود اون زمانها، ولی خب برخی از شهرها شیعه بودن قطعا، مثل نیشابور، مثل قم که از اول که مسلمان شدن شیعه بودن، همیشه هم مرکز شیعیان بود و حرم اهل بیت علیهم السلام بود و هرگز غیر شیعه اینجا حاکم نبودن، مثل ری که شیعه بودن، کوفه شهر شیعه نشین بود، یمن، البته حالا کوفه جز ایران بود ولی یمن تحت الحمایه ایران بود اون زمان، ولی خب بعضی از شهرها هم نه شیعه نبودن. منتها این اگه میخواید نتیجه بگیرید که وسیله صفویه مثلا ایران شیعه شدن، این غلطه، این اهانت به مردم ایرانه که میخواییم بگیم که شما راه رو خودتون تشخیص ندادید با زور، مثلا با اینها، این تخته و اهانت به این ملت شریف و این ملت هوشمند و فرهیخته است. اول وقتی که امام حسین به شهادت رسید ما چند نفر شیعه داشتیم؟ امام سجاد فرمودن 3 تا شیعه تو کل جهان اسلام ما نداریم. وقتی امام سجاد به شهادت میرسید صدها بلکه هزاران شیعه برای امام به همین ترتیب اضافه شده. شما قبل از انقلاب درصد، نه تعداد، درصد آمار شیعیان رو بگیرید بعد مقایسه کنید با بعد از انقلاب. طبیعی است که مکتب مکتب حق، همینقدر که مردم بفهمن و ببینن بشنون 100% قبول میکنن. هیچ انسانی نیست که دنبال حق باشه، مکتب اهل بیت رو بشناسه و نپذیره. پس خود مکتب داره راهش باز میکنه میره جلو. بنده و امثال بنده و نمیدونم اینها، حالا یا شاهان و نمیدونم قدرتمندان، هیچ کار نمیتونن بکنن. آنچه که مذهب رو جلو میبره حقانیت خودشه، اون که 100% منطبق بر عقل انسان هاست، منطبق بر فطرت انسان هاست. انسان ها زیبایی رو دوست دارن، فطرتا زیبایی رو دوست دارن. این مکتب باطنش زیباست، ظاهرش زیباست، پیشوایانش زیبان. 250 سال در بین مردم زندگی کردن، هیچ مخالفی، هیچ دشمنی نتونسته یک عیب کوچیک از اینها ثبت کنه و اینا هر کس بدونه میپذیره، در حالی که شما هر کدام از این لیدرها و نمیدونم رهبران دیگر فرق رو بگید تا ما یک لیست بلندباله از متائنشون رو براتون بگیم. حالا اینکه ما میشناسیم، البته خیلی ما نمیشناسیم، اونایی که ما میشناسیم، نه اینکه ما بیم، خودشون هم قبول دارن این متائن رو، خودشون هم قبول دارن این متائن برای مثلا رهبرشون وجود داشته، برای خلیفشون وجود داشته. برای خب اینو هر کس که بشنود دوستش داره، هر کس آقا امیرالمومنین علیه السلام رو بشناسه مریدش میشه، ولو یک مسیحی به نام جردا باشه، یه مسیحی به نام بولی سلامه باشه، مسیحیه ولی عاشق امیرالمومنینه. میگه که جل جلال حق فی المسیحی حتی عد من فرط حبه علویه، میگه در من مسیحی شر مولا بولی سلامه است، میگه در من مسیحی آنچنان حقیقت علوی و تشیع جلوه کرده که مردم به من مسیحی میگن تو شیعه ای. شعر مال خودش ها، این شعر جل جلال حق فی المسیحی حتی عد من فرط حبه علوی، از بس محبت داره به امیرالمومنین بهش میگن تو علوی هستی، تو شیعه هستی. بنابراین این رمز پویایی، پایایی و استمرار و توسعه و زیاد شدن، حقانیت نه صفویه نه غیر صفویه. حرفایی که بعضیا گفتن رو شما گوش نکنید. قبل از صفویه هم اینجا ما حکومت‌های شیعی داشتیم، آل زیار، آل بویه، اینا حکومت‌های شیعی بودن که در خود ایران و بخش‌های دیگه از جهان اینها حاکم بودن. قبل از صفویه هم ما داشتیم و حکومت‌ها نقش چندانی در پیشبرد تشیع نداشتن، اگر ضرر نزده باشن فایده چندانی نداشتن،
خیلی زمین سازی کردن تا حدودی.
نه اونا مثلا عزاداری رو رسمی کردن، فرض کن صفویه، یا این کاری از این قبیل کردن، نه اینکه مثلا فرض کنید که کسی که فرض کن که قبول نداشته تشیع رو بخوام مثلا گوش مگه میشه با زور عقاید عوض کرد؟ اعتقاد که زوربردار نیست که.
بسیار
بله، اون موانع رو برطرف کردن که مردم بشناسن، از این حس میشه کمک گفت، کمک کردن.
بسیار متشکرم آقای محمدی. سوال اول سرکار خانم مطوری، مرگ وحشتناک هست؟
برای بعضی آره، ولی برای بعضی ها نه. برای بعضی ها مرگ مثل بویدن یک گل میمونه، مثل بویدن یک میوه خوش، مثلا سیب بیارن جلو بینیش بگن بو کن تمام، مثل نوشیدن یه لیوان آب سرد و گوارا در یک روز گرم تابستان. چقدر دلپذیره، چقدر گواراست برای انسان که انسان یک لیوان آب. این مرگ اینه، ولی برای بعضی ها بره. برای بعضی ها مثل اینه که گوسفندی زنده زنده پوست بکنن، مثل این که بخوان بدنش رو، بدن انسان رو با قیچی و اره در حالی که زنده هست قطعه قطعه بکنن، مثل این میمونه که بخوان با یک سیخ آهنین آتشین جانش رو از اعماق وجودش بکشن بیرون. پس انسان ها فرق میکنن. بعضی ها عزرائیل علیه السلام با آنچنان چهره زیبایی میاد سراغشون که اگر یک عمر عبادت کرده باشن که فقط برای این که زیارت جبرئیل نصیبشون بشه میارزه که انسان یک عمر عبادت کنه که نتیجه چی باشه؟
دیدن حضرت،
فقط دیدن حضرت عزرائیل، انقدر زیبا جذاب. و برای بعضی هم انقدر وحشتناکه، انقدر ترسناکه که اگر هیچ عذابی برای اون فاسق نباشه، برای فاجر نباشه، مگر خود دیدن ملک الموت دارش کافیه، دیگه لازم نیست فشار قبل داشته باشه، همون دیدن ملک الموت خودش بزرگ عذابه. پس خیلی فرق میکنه جان دادن انسان ها از زمین تا آسمون با هم فرق میکنه.
بسیار عالی. و سوال بعدیشون این هست که انسان در قبر زنده میشه؟
نه دیگه، وقتی انسان مرد دوباره بخواد، اگه مزدوست این قبر فیزیکیه، قبر ناسوتی، قبر خاکی، نه. تی یه نظر هست، یه نظر ما قبول نداریم، چون اگه بخواد انسان تو این قبر زنده بشه خب اونجا خفه میشه دیگه، نه هوا هست، وقتم از ترس از وحشت اونجا روح به این بدن برگرده و 10 دقیقه بعدش باز دوباره
خواهد مرد،
باز میمیره. وقت چطور برمیگرده؟ خواست برگرده، چرا مرده، چرا جدا شده؟ من این بدن تعلق بگیرش از این بدن جدا شده. ما معتقدیم که روح با این بدن نیست، با اون بدن برزخیه. فشار قبر و سوال نکیر و منکر و تمام اون اتفاقاتی که بعد از مرگ برای انسان میفته با بدن برزخی انسان و روح انسان هست. اون بدنی که صحبت میکنه بهش میان من ربک، میگه الله جل جلاله ربی مثلا، اون بدنی که جواب فرشتگان الهی رو میده با اون زبان جواب میده و اون چشمی که اون ملائکه الهی رو میبینه. به هر حال ما معتقدیم که به این بدن دیگه روح بر نمیگرده، روح با همون بدن برزخی زندگی جدید در برزخ شروع میکنه.
بسیار عالی. و زندگی در دنیا بهتره یا در برزخ؟
اصلا قابل قیاس نیست. بسیار اونه که بگیم که زندگی در دنیا بهتره یا در رحم مادر. تو رحم مادر که انسان زندگی نمی کنه، اونجا نه تنفس داره، نه فقط از طریق بند ناف فرض کن که اون مادرش اون فرض کنم
خون رو دریافت،
خون کثیف مثلا فرض کنی که اون زندگی کجا و این زندگی در دنیا کجا. زندگی در برزخ هزاران بار زیباتر، شدیدتر، با صفاتر از زندگی در دنیاست. لذاتش قابل قیاس با دنیا نیست. تنعماتش و برخورداری هاش، سرورش، بله رنج ها و درد ها، آلامش هم با دنیا قابل قیاس نیست. هزاران بار شدیدتر از دنیاست. تعبیر ما اینه که آنچه مثلا فرض کنید که کسی که اول که مریض شده یه قرص بهش بدید خوب میشه، بعدن این مرض به جایی میرسه که 80 بار عمل جراحی هم جایی یک قرص رو نمیگیره. دنیا منظر هم یک قرصه، اما برزخ خیلی شدید میشه. به هر حال شدت وجودی عالم برزخ هزاران بار از دنیا بیشتره.
بسیار خیلی ممنون جناب محمدی، از تهران تماس داریم. آقای حسینی پرفرد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و تقدیم احترام دارم خدمت جناب آقای متوسل و جناب استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی، و عرض تسلیت میگم ارتحال والده بزرگوار رو انشالله که خدا من نشد نفت بده به شما.
متشکر.
بله بفرمایید آقای پورفرد.
هر شبت که همونطور که مستحضر هستید و یا در واقع ما متوجه این موضوع هستیم، ظاهرا در صلات و نماز اگر انسان فردی غیر از خدا رو مخاطب قرار بده اینجا محل اشکال وارد شده. اما در سلام نماز همونطور که از زمایر و در واقع مخاطبان حرف سلام برمیاد، گویا اینکه زمایر غیر از صحبت با خداوند هست. اگر وزل عنایت بفرمایید و این یه مقداری بازتر بیان بشه برای ما رفع ابهام بشه خیلی متشکر میشم. و از برنامه خوبتون البته من در همینجا خیلی تشکر میکنم، بسیار عالی هست و ما مخاطب هستیم، اما بسیاری از این مسائلی که مطرح میشه بسیار کلیدی و با ارزش و مهم هستن. سپاسگزارم و خیلی ممنونم. باز هم تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی و جناب آقای متوسل.
بزرگواری. خیلی ممنونم از تماستون آقای
خدا نگهدار
عزیز. شما خدا نگهدارتون. ما هم خوشحال هستیم که مخاطبان و بینندگان فرهیخته ای چون آقای پورفرد داریم و همه شما بزرگواران که در خدمتتون هستیم و خدا رو بابت این مسئله شکر می‌کنیم. خب سلام نماز صحبت با غیر خدا نیست؟
نه، اون چیزی در نماز اشکال داره اینه که انسان غیر خدا رو مورد خطاب قرار بده و از او چیز بخواد. شما در سوره مثلا میخونید گاهی مثلا ممکنه خطاب مثلا به شیطان باشه، خطاب به میگید انا عطینا کل کوثر، میگید که تبت یدا ابی لهب و تب، ما با ابی لهب صحبت میکنید، تبت یدا ابی لهب و تب و اغنا عنه ماله و ما کسب سیاسلا نارن ذات لهب و امرحتو و امرحتو همانت الحتب. اینا که با خدا زبن بس خدا، بله سخن سخن خداست، اما با اونها نه. اون چی که در نماز اشکال داره این که انسان در غیر نماز هم اشکال داره، در نماز اشکالش قوی تر و گاهی نماز رو باطل میکنه، که انسان به جای اینکه از خدا بخواد و چیزی از خدا بخواد از غیر خدا بخواد. این در واقع نوع شرکه که خود انسان حاجتش رو از غیر خدا بخواد. حالا در خارج از نماز بگیم که مثلا که ضرر داره و بده که انسان بخواد از غیر خدا حاجت بخواد، در نماز باعث بطلان نماز هم میشه. این که گفتن که از غیر خدا چیز، اما این که ما در غیر مثلا بگیم از سلام علیک ایها النبی و رحمت الله یا که از سلام علینا یا چیزی از این قبیل، نه هیچ اشکال نداره، چون که در سوره نماز و در بخش دیگه از بخش دیگه از نماز، حتی در دعاها هم، در دعاها هم فقط خواستمون از خدا باشه، اما که گفتیم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، حرفی که آدم و حوا گفتن، نه اینا لطمه نمیزنه. از غیر خدا چیز نخواهیم، این اگر خاصی به نماز اشکال وارد میشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقا فرهاد از ارومیه پیام دادن و سوال کردند که در برنامه های قبل استاد فرمودن که در قیامت بدنی پیدا خواهیم کرد غیر از این بدن، و این بدنی دنیایی نیست، ولی از طرفی در قرآن خداوند فرمودند که زنده کردن پرندگان بر حضرت ابراهیم همون بدن دنیایی بود و همون بدن دنیاییش رو زندگی کردن. کمی توضیح بفرمایید.
اینجا دو تا نظر وجود داره، همون موقع هم گفتم. یک نظر اینه که همین ذراتی که در دنیا پراکنده شدن دوباره در آخرت جمع میشن و عرض کنم که معاد در واقع جمع پراکنده هاست نه اعاده معدوم. یه نظره که وقت این سوال مطرح میشه که حالا این ذراتی من هست در آخرت جمع بشن، کدام ذرات؟ چون وقتی در دنیا زندگی میکنیم کسی که 70-80 سال عمر کرده 7-8 تا بدنم عوض کرده، کدوم بدنش مشهور میشه و چرا؟ هر بدنی بگیم میگن چرا بدن قبلی نباشه، چرا بدن بعدی نباشه. این بدن آخر باز اون وقت اونم مشکل هایی داره، یکی اینکه ممکنه ناقص شده باشه، بدن آخر ضعیفه، پیره و توان ایستادن نداره، چشم نداره، گوش نداره، دست نداره، همه اینها هست. بعد هم اون شبهه آکل و مکول هم مطرح میشه، اگه این بدن رو انسان دیگه خورده باشه کلن از بین رفته دیگه شده جز بدن اون انسان، حالا در آخرت وقت میخواد محشور بشه جز بدن آکل محشور بشه یا جز بدن معکول، در هر صورت نقصی وارد میشه. و از این حرفا این یک نظر بود. نظر دومی بود که نه، بدن هست، جسم هست، مثل اینه نه عین این، چنان که در دنیا که عوض میشد هیچ اتفاقی نمی افتاد. بدن انسان به منزله لباس نفس انسان حساب میشه. در دنیا وقتی لباس عوض میشد که اتفاق نمی افتاد، که بعد از 10 سال که وقتی بدن کلا عوض میشد برای انسان اتفاق نمی افتاد، انسان همون انسان بود. اونجا هم همینطور لباس عوض میشه، نفس همون نفسه. و این نظر ما بود که گفتیم که این ذرات نیستن. اما این که مثالی که حضرت سلیمان، خوب حضرت سلیمان در دنیا بود،
حضرت ابراهیم
در دنیا بود، طبیعی است که وقتی میخواد نشون بده بهشون فقط از یک جهت در مثال، وقتی که مثال زده میشه از یک جهت مد نظر هست. وقتی مثلا میگه فلان شیر است، معنیش این نیست که چنگ و دندان داره، درنده هست، وحشیه، نه، از حیث شجاعت فقط ما تشبیه میکنیم و مثال میزنیم. از یک جهت ماست تشبیه کنیم که این گونه ما میتونیم زنده بکنیم. اینایی که مردن، گوشتشون پراکنده شد، نابود شدن، ببینید که اینا در دنیا بودن و موجود بودن، اما فرض اینه که ببینیم عالم دیگر، اون ذرات عالم دیگر که اینجا نیست، که خدا خواست نشون بده به آدم، به حضرت ابراهیم که ببین اون ذرات رو ما به این روح برگردوندیم، فقط از یک جهت که مرده ها این گونه زنده خواهند شد بهش نشون داد. و در قرآن هم ما داریم، من آیه سوره یاسین رو خوندم خدمت دوستان، اولی سلذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. این آیه میگه که خدای که آسمان ها زمین رو خلق کرده قادر نیست که مثل اینها رو خلق کنه. چرا؟ میتونه این کارو بکنه. در قرآن هم داریم که مسیحیت رو در این حال اصلا دو نظر وجود داره. حالا شما هر نظری که دوست دارین انتخاب بکنین، ولی نظر ما همون نظر مسیحیت.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. بریم استان بوشهر. اول تلفن از براز جان آرزا. آرزا سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشین ان شاء الله.
شما هم بخیر، بفرمایید.
خواهش میکنم، یه دو تا سوال داشتم خدمتتون سریع خدمتتون عرض میکنم.
بله.
تمامی مسیحیان به تثلیث یا پدر روح القدس اعتقاد دارند، آیا با این نوع اعتقاد و تفکر مسیحیان کافر میباشند؟ یه سوال. آیا فرشتگان نر و ماده دارند؟ اگر دارند آیا ازدواج میکنند و زاد و ولد مینمایند؟ کیفیت تکثیر اونها چگونه است؟ آیا مرگ هم دارند؟ ممنون، متشکر.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. تلفن بعدیمون هم هست، بوشهر هست. سرکار خانم احمدی سلام علیکم.
سلام خدمت
بفرمایید، ما خدمت شما هستیم.
و عرض سلام خدمت موزی محترم و استاد محمدی محترم. من گفتم از استاد در مورد نمیدونم مالا این جا که ما زندگی میکنیم چنین چیزی وجود داره که میگن فلانی مثلا اگر یه جوانی تختش باز نمیشه یا نمیتونه ازدواج بکنه میگن تیپ داره، این باید حتما سوزونده بشه، داغش کنه از بقوله. اصلا سوال کنیم بگیم همچی چیزی اسلام وجود داره یا خرافه حساب میشه؟ هر کسی جوانی مثلا بخواد ازدواج کنه گرفتاری داره نمیشه، این به هر حالی ازدواج صورت نمیگیره. اصلا چه راههای پیشنهاد میدن بهمون؟ میتونیم دعای جفتتیز که اصلا گفتم بخونیم و بخشوشایی میتونیم به نیت چند جوان بخونیم یا حتما باید 40 روز برای یه نفر بخونیم؟ ممنون میشم ازتون، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب سال اول آقا رضا این بود که مسیحیان قائل به روح القدس هستن کافر هستن؟
کافر به این معنی که هر کس پیغمبر اسلام قبول نداشته باشه خب به معنی کافر شمرده میشه. تو قرآن هم ما داریم که ان الذين كفروا من اهل الكتاب، چند جا در قرآن داریم که ان الذين كفروا من اهل الكتاب، برای اهل کتاب هم از این حیث کافرن، اما خدا را قبول دارن، حالا چه یهود چه نصارا چه مجوس زرتشتی ها. حالا اینکه آیا مثلا توحید هم دارن یا ندارن بحث دیگه است. بنابراین کافر به این معنا بله، هر کس که پیغمبر اسلام رو بعد از ظهور پیغمبر اسلام قبول نداشته باشه از نظر قرآن کافر حساب میشه، منتها نه به اون شکلی که مثلا بگیم که حالا بسیار از فقهای ما اهل کتاب رو نجس نمیدونن، چون کافرن پس نجس هم هستن، داشتی از اون قبیل. اون احکام براش مترتب نیست.
بسیار. فرشتگان الهی تذکیر و تأنیث دارند؟
نه، فرشتگان مذکر و مؤنث ندارن، از خودم ازدواج ندارن و خوراکشون هم تسبیحشون هست. در خطبه قاصه و یک خطبه دیگه در نهج البلاغه حضرت مطلوب با صراحت فرمودن که فرشتگان الهی نه این حرفا که حالا بخوان زن داشته باشن، مرد داشته باشن، یا مؤنث و مذکر داشته باشن، یا ازدواج و تولید مثل به این معنا، نه، اونها خلق میشن در همون آخرین حد ظرفیتشون خلق میشن. ما منا الا له مقام و معلوم. مرگ هم به این معنایی که برای انسان هست، نه، اونها مرگ ندارن که این روح از بدنشون جدا میشه. بله، با سوره اسرافیل یک نوع مرگ به حسب خودشون دارن که همون بی‌خاصیت شدن باشه تا باز دوباره در سوره دمیده بشه، اما مرگ به این شکلی که انسان ها دارن، نه، کل نفس زائقة الموت شامل حال انسان و موجودی مثل انسان میشه. به جز اینکه مرگ ندارن، عرض کردم که غذا هم نیاز ندارن، به غذا خوردن و آشامیدن و نمیدونم تکثیر نسل و ازدواج این حرفا هم ندارن.
بسیار عالی. و خب مرگ هم فرمودی که ندارن. سوال سرکار خانم احمدی که گفتن حالا باور کسانی که حالا تو منطقه زندگی میکنین است که اگر کسی بختش مثلا بسته شده یا اینها داغش کنن و بسوزوننش، اساسا برای باز کردن بخت شما چه راههایی رو پیشنهاد میکنید و اینکه حالا مثلا این دعای یستشیر رو 40 روز برای یه نفر باید بخوریم یا برای همه میتونیم بخوریم؟
تو داغش کنن، یه بیچاره چه گناه کرده میخوان داغش کنن.
و این آره، آدم یاده این قدیما میفته که عذرخواهی میکنم این چهارپایان رو داغ میکردن.
بله.
خیلی بده.
حالا اونو خدا نشون کنه که مثلا این مال کی هست چی هست اینها. نه اینکه خب خیلی بده که بخوان آدمو داغش کنن که. حالا یه خرافات، یه خرافه است که ضرر اینجوری نداره. این از اون خرافاتیه که خیلی هم عجیب و ضرر عجیبی داره. نه اینا درست نیست. اینا نه علمیه، نه عقلیه، نه شرعیه، هیچ جایگاهی نداره آن. بله ما سحر رو قبول داریم و بستن هم یک نوع سحره. در مفاتیح هم راهی برای باز شدن بسته شده داریم. میتونید مراجعه کنید ببینید اونجا شیخ عباس آورده که برای باز شدن بسته شده چیکار کنیم. اما که داغش کنید و اینها نه. اینو سحره، سحر رو باید باطل کرد و راهی بطلانش هم باز همین تو مفاتیح هست. مطلب بعد این که حالا خوندن یستشیر یا چهل تا چیز خوندن سوره مالکه یاسین یا هر دعایی که وجود داره به هر دو صورتش اشکال نداره. همیشه برای یک نفر خون، همیشه برای چند نفر خون، ولی خب هرچی بیشتر بخونن احتمال به اصابت رسیدن و برخورد به اصابت بیشتر میشه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
نگاه تاسمون هم صبح شافتابی نمیشه، هر چقدر روشو بشوره نگاهش آبی نمیشه. کو مسیح نفس تو، قحطی حواس اینجا، زندگی مرگ محتوم واسه آدم هاست اینجا، واسه درواز و پریدن آسمون محال بیزو روی دوش هر پرنده بالو پر و بال بیزو. یه روزی که دور و نزدی، دل من روشن روشن میگه که یه روز میداری.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. بدون هیچ معطلی میریم به شمال کشور عزیزمون و رشت حاجی محمدی. آقای اکبری سلام علیکم.
سلام داریم حضور میمان برنامه شما.
بفرمایید. خواهش میکنم.
اصلا بگوستم که خداوند این اسمایی را که به حضرت آدم آموخت، این اسما چه بوده و این امانتی که به انسان داد، و از طرفی میخوام بگوستم که مرگای بد چنو مرگایی هستند، و اینکه انسانی که وقتی که در آتش سوخت آیا تینتش در قبر میمونه یا نه. خب هم به اصطلاح تینت همون سلولای بنیادی که امروزه میگن.
سوال دومتون چی بود؟
سوال دوم این که مرگای بد چون مرگایی هستن؟
مرگای بد چی؟
مردهای بد. بله خیلی ممنونم از تماس. مرگهای بد.
بله.
آره من چون ببخشید آقای اکبری عذرخواهی میکنم، من خوب نشنیدم، تلفنشون هم قطع شد. خب شاید من پیر دارم میشم حاجی محمدی. خب از ارومیه آقای الیا سلام علیکم.
سلام علیکم.
سرکار خانم الیا بفرمی.
من سوال من این بود که معنای شیعه چی؟
آقای الیا شما چند سالتونه؟
من 9 سالم.
عزیزم یه بار دیگه سوالتو بگو.
نه سوال یه بارم بگم معنای شیعه چی؟
معنای شیعه چی؟
معنای شیعه چیه؟ بله. خیلی ممنونم آقای الیا عزیز. چشم خدا نگهدارشون. خب اسما و صفات رو که نگفتن، اسمایی که خداوند متعال انسان
علم آدم الاسما کلها و معرضها و ملائکه. درباره اون اسما صحبت زیادی شده، اما اون چیزی آدم اونجا دریافت کرد و فرشتگان نتونستن تو مسابقه برنده بشن این بود که آدم از اسما پی به مسیما به مسماها برد، مسمیات برد. و مثلا وقتی به آدم خداوند اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو گفت، او محمد رو شناخت و رفت سراغ محمد و بقیه اون چیزایی که بود. اسما همون اسم هاست، منتها فرق آدم با فرشتگان این بود که فرشتگان فقط اون چی بهشون یاد داده بودن رو بلد بودن، دیگه از یک قدم اون طرف تر نمی‌تونستن برن، و آدم از اسم ها به مسمیات رفت و این قدرت رو فرشتگان نداشتن. و رمز کار هم همینجا بود، این ظرفیت علمی آدم که اونها نداشتن باعث برتری آدم نسبت به فرشته ها شد.
بسیار عالی. فهمیدم که اون امانتی هم که خداوند متعال به انسان واگذار کرد.
اونجا تفسیرهای متعددی گفتن، بعضی گفتن همین امانت، امانت معمولی که همه جا هست، بعضی ها گفتن که دین و ایمان، بعضی گفتن ولایت اهل بیت علیه السلام، بعضی گفتن ولایت الهی. ما نظرمون که ولایته، منتها ولایت خب شقوقی داره یا مراتبی داره. ولایت خدا همون ولایت اولیاء خداست، یعنی کسی اگر متولا به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بود این ولایت خدا رو داره، چون امیرالمؤمنین علیه السلام از همه به خدا نزدیکتره. کسی هم که به اون نزدیک شد خود به خود چی میشه؟ به خدا نزدیک شده. بنابراین به نظر ما اون امانت که آسمان و زمین تحملش رو نداشتن، آسمان بار امانت نتوانست کشید، اون همون ولایت کلیه بود دیگه، ولایت کلیه که حالا مصادیقش متعدد هست، ولایت الله، ولایت اولیاء خدا و الی آخر. گفتم تفاصیل دیگه هم هست. ما این نظر رو با دلایل فراوانی که وجود داره ترجیح میدیم بر همه دیدگاه های دیگه که وجود داره.
مرگ های بعد،
مرگ بعد اون مرگی است که انسان در حالی از دنیا بره که در حال گناه باشه. این بدترین مرگه که انسان زمانی که در حال گناه هست همون زمان از دنیا بره، نه اون مرگی که مثلا انسان کشته بشه یا فرض کنید که شهید بشه یا فرض کنید که مدت طولانی بیمار بشه، و اینا رو ما مرگ بد نمیدونیم. مرگ بد مرگی است که انسان در حالت غفلت، بیخبری و خدای نکرد در حال عصیان و نافرمانی خدا از دنیا بره، این بدترین مرگه. مرگ فجعه هم گفتن که تحفه مؤمن هست برای مؤمن، خیلی هم خوبه که یعنی اشکالی نداره. عرض کردم فقط تنها زمانی میشه گفت این مرگ خیلی مرگ بدی بود که طرف با در حالی از دنیا رفت که داشت گناه میکرد، فرصت توبه هم دیگه نداشت و مثلا اگه بخواد گناه بزرگی باشه. در بین این موارد به نظر ما خودکشی که از بدترین مرگ هاست، چون در واقع در حال کشتن یک انسانی بیگناه از دنیا میره، انسانی کشته که هیچ گناهی نداشت، چون نسبت به خودش انسان گناهی نداره دیگه، به هر کس ظلم کرده باشه، به هر کس اذیت کرده باشه، نیاز نسبت به خودش که گناهی نکرده. این به نظر میاد که از بدترین مرگ ها باشه که انسان با دست خودش. ولذا در روایت از امام باقر هستم فرمودن که مؤمن به هر بلایی ممکنه مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه. معلوم که کشتن خود از هر بلایی چیه؟ بدتره.
بسیار عالی. انسان که در آتش میسوزه آیا سلول های بنیادی هم از بین میره؟
بر حسب اون نظر قدیمی ها و اون نظری که عرض کردم که میگن که همین سلول ها بناست در قیامت دوباره انسان با همین سلول ها مشهور بشه، وقتی سوال میکنن که خب این سلول ها که در دنیا نابود شدن یا فرض کن جزء بدن دیگران شدن، میگن که انسان از دو بخش درست شده، اجزاء وجودی انسان دو بخش میشن، اجزاء اصلی و اجزاء فرعی. اون اجزاء اصلی که ازم و زم بهش میگفتن اون قدیم و حالا امروز به نام سلول بنیادی، و اون که حالا یا اون هسته اولیه که یه سلول بیشتر نیست دیگه، اصل اسپرم یا اسپرم یا اوول هرچی باشه یک سلول بیشتر نیست، دو سلول با هم، یه سلول از مرد یک سلول از زن با هم ترکیب میشن. این اصل انسان هست، میگن این باقی است. برفرضم که آدمی آدم دیگه رو بخوره، اون اجزا اصلیش دفع میشن چون خودش جز اصلی داره. وقت شبه عقل مکن اینجوری جواب دادن، متکلمین اینجوری جواب دادن شبه عقل مکن. این بر حسب اونه که ما بدن آخرت رو همین سلول ها بدونیم. میگن این سلول ها موجودن، بسوزه این سلول ها موجوده، خورده بشه این سلول ها موجودن. حالا سلول اونا نمیگن، میگن جزء اصلی، جزء اصلی. در آخرت همین جزء اصلی محشور میشه. مثلا فرض کن انسان 70 کیلویی، فرض کن 3 گرم فقط جزء اصلی داره، این 3 گرم بزرگ میشه، چون اولش هم خود انسان یه سلول بود دیگه، یا بچه به دنیا اومد که 80 کیلو نبود، مثلا فرض کن 2 کیلو 3 کیلو بود دیگه، ظاهرا 2 کیلو بیشتر نیست، بچه ها من نکشیدم
2.5 دیگه نرمال تا 3
دو سه کیلو بیشتر نبود. خب میگه دو سه کیلو بعد شد 70 کیلو 80 کیلو. اونجا هم آخرت هم میخوان مشهور بشن، مثلا حالا 1 کیلو 2 کیلو که باقی مونده اون هست، وقت روش میکنه بزرگ میشه، میشه مثلا 80 کیلو. اون نظر متکلمینه که اون بدنی که در آخرت مشهور میشه رو عین همین بدن دنیا میدونن. و نظر ما که این بود که مثل این بدنه دیگه اصلا این حرفا مطرح نمیشه، نه نیاز به سلول بنیادی، نه نیاز به ازم و زم یا ازم و زم، همون ازم و زم به هیچ کدام از اینها نیاز نیست.
بسیار متشکرم. از اصفهان تلفن داریم. سرکار خانم رجبی، سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما
خوبه. ضمن سلام خدمت شما و آقا محمدی و عرض تسلیت، انشالله که مادر بزرگ باشون رجوار حضرت زهرا باشون با یک جور فرزند عزیزی.
ممنون.
خواستم از آقا محمدی سوال کنم که تو اول بعضی سوره ها که خدا قسم خورده، این حکمتش چیه؟ بعد ما میتونیم وقتی سوره ها رو میخونیم برای طلب حاجت خدا رو به همین سوره ها قسم بگیم؟
لطف کردید، تماس گرفتید، چشم. سوالتون انشالله پاسخ خواهیم داد. عذرخواهی میکنم چون تلفن ها زیاد هست. سرکا خانم صادقی از تهران، سلام علیکم.
سلام آجاها.
بفرمایید.
ببخشید من از واجقه یه سوالی داشتم.
بله.
میخواستم آقای محمدی لطف کنن بگن که بند خدایی که فوت میکنن، حالا هر کسی، میگن روحشون سرگشته میشه، یعنی من میخواستم در این مورد ببینم تا اگر هستش همچین چیزی درسته که چجوریه، یعنی از لحظه که فوت میکنن تا کی روحشون سرگشته است، اگر واقعیت داره. من شنیدم
بسیار.
بعد یکم یه خواهشی ازشون داشتم، آقابت به خیریم یه دعایی کنن که یکم من همیشه توی این فکر هستم که چیکار کنم که خداوند راضی باشه ازم، یه موعظه کنن منو، ممنون میشم ازشون.
خیلی ممنون،
درد نکنه، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب ما پاسخ سوال آقای ایلیای 9 ساله رو هنوز نداریم. سوالشون این بود که معنای شیعه چی؟
شیعه یعنی پیرو، یعنی کسی که امام رو مشایعت میکنه، امام جلو میره و هم پا میزه جای پای امام، با اون کسی پشت سر حرکت میکنه میگن شیعه. کلمه شیعه تو قرآن اومده، شیعه ابراهیم داریم و من شیعتی لابراهیم، که از شیعیان حضرت نوح کی بود؟ ابراهیم بود، چون ابراهیم مسیر میرفت که حضرت نوح رفته بود. و در احادیث پیامبر فراوان داریم شیعه علی، کلمه شیعه علی رو زیاد داریم، یعنی پیروان علی. انقدر پیامبر فرموده بود مثلا شیعت علیان هم الفائزون، یا علیون و شیعته هم الفائزون، ان علیان و شیعته هم الفائزون، هم خیر البریه. از این روایت از پیامبر زیاد داریم. این باعث شده بود که عده از اصحاب خاص پیامبر، اصحاب بزرگوار پیامبر مثل سلمان، ابوذر، مقداد، اینها در زمان خود پیامبر میگفتن ما شیعه علی بن ابی طالبیم، پیامبرم تشویقشون میکرد. از همون زمان این گروه بعد هم بعد از رحلت پیامبر هم همین راه ادامه پیدا کرد، در نتیجه به پیروان امیرالمومنین علیه السلام و 11 فرزندش که 12 امام باشن میگن شیعه، شیعه اثنا عشریه، شیعه 12 امامی یا امامیه. پس شیعه شد پیرو اهل بیت علیهم السلام. هر کس از اهل بیت پیامبر پیروی بکنه و پا بذاره جای پای اهل بیت پیامبر، که اونم پا گذاشتن جای پای پیغمبر، به اینها میگن شیعه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. و قسمی که خداوند متعال اول بعضی از سوره ها یاد کردن، آیا ما هم میتونیم خداوند رو به همون سوره ها یا به همون اسامی قسم
بدیم؟ میتونیم خدا رو به قرآن قسم بدیم، ولی بهتر اینه که خدا رو به اولیاش قسمش بدیم، پیغمبر قسمش بدیم و به مهمون همون دوستانش قسمش بدیم، بگیم خدا به حق اون کسانی که دوستشون داری و به اصطلاح بندرشون رو به زمین نمیندازی حاجت منو بده. اشکال نداره، شما میتونید به قرآن خدا رو قسم بدید، اما نه اون قسم ها. بگیم خدا من تو رو به تین قسم میدم که بعد تین و زیتون، من تو رو به انجیل قسم میدم که حاجت منو بده، نه، خدا رو به اولیاش قسمش بدید.
بسیار عالی. روح سرگشته و سرگردان داریم؟
نه خیر، چیزی بنام روح سرگردان رو ما قبول نداریم. وقتی انسان از دنیا رفت، روحش با بدن برزخیش اون زندگی جدید رو ادامه میدن و توجه هم داره به این بدنش، انتظار داره که این بدن زودتر جمع بشه، زودتر کارش تموم بشه، چون توجه داره نکنه به این بدن بی‌اعتنایی بشه، بی‌احترامی بشه، حد حرمت بشه، چون به اون نسبت داده میشه، میگن بدن فلانی. ولی روح سرگردان نه، که ببین حالا سرگردان تا موقع بدنش دفن میشه، حالا این بدن نداشت چی؟ اگه دفن نشد چی؟ نه، چنین چیزی قبول نداریم ما.
چه کنیم که خداوند از ما راضی باشه؟
خود خدا گفته که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر راست میگید میخواید خدا رو دوست داشته باشید یا خدا شما رو دوست داشته باشه، از پیغمبر اطاعت کنید تا محبوب خدا بشید و گناهانتون رو خدا ببخشه. من عرض میکنم که ایمانتون رو قوی بکنید، بعد هم سه کار رو انجام بدید. واجبات رو انجام بدید، خوب انجام بدید. حرام ها رو ترک کنید، هیچ حرامی رو انجام ندید. اخلاقتون هم خوب کنید، خدا از شما راضی میشه.
بسیار عالی، متشکرم. 2046-82-62 فهمدند که من شنیدم فرشتگان کودکان رو تا سن 16 سالگی گناهانشون رو نمی نویسن و اینکه کودکان وقتی از دنیا میرن خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام میرسن، این درست هست یا خیلی؟
تا قبل از بلوغ گناهی برای انسان نوشته نمیشه و بلوغ مردها 15 سال سنشون و بلوغ زنها 9 سال تمامه. وقتی بالغ 10 سال شدن بالغن، مردها هم 15 سالشون تمام شد، به بالغ 15 سال تمام شد، اینها بالغن. و در قبل از بلوغ بله، گناهی برای انسان نوشته نمیشه، چه مرد چه زن. بعد از بلوغ نوشته میشه. سوالش چی بود؟
و اینکه کودکان وقتی از دنیا میرن خدمت حضرت ابراهیم میرن.
بله، کودکان که از دنیا میرن در عالم برزخ آماده میشن برای قیامت و مربیشون حضرت ابراهیم، همسرش ساره و حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینها کودکان مؤمنین رو، البته کودکان کافر که مستضعفین حساب میشن نه، تو برزخ اصلا برزخ ندارن، برزخشون شبیه خواب سپری میشه و برزخی رو نمیبینن. اما کودکان مؤمنین بله در برزخ تربیت میشن، آماده میشن برای قیامت و اهل بهشت هم خواهند بود. تفضلن کودکان مؤمنین همشون اهل بهشت خواهند بود.
متشکرم. جای محمدی 0937-2456 فرمودن که لطفاً درباره فلسفه عذاب قبر توضیح بفرمایید.
در واقع عذاب قبر یا فشار قبر چیزی جز تجسم برزخی اعمال خود انسان نیست. چون نیستی بگیم که مثلا وقت بگیم که فلسفه این قانون چیه، فلسفه این که کسی که از سرعت مثلا 120 کیلومتر به بیشتر رفت جریمهش میکنن چیه، بگیم برای این که تصادف نکنه، جان دیگران به خطر نندازه مثلا. آیا اونجا هم اینجوریه که یه امر قراردادی باشه بعد فلسفش هم قراردادی باشه یا از این قبیل باشه؟ پاسخ اینه که خیر، حقیقت عذاب قبر و حقیقت فشار قبر چیزی جز تجسم برزخی خود اعمال انسان نیست. اینا داشته باشید، کسی که سخن چینی میکنه، دو به هم زنی میکنه، نمامی میکنه، این نمامی یک وجهه ناسوتی داره، یک وجهه ملکی داره به اصطلاح، همون دو به هم زدن و دعوا درست کردن و نمیدونم بین دو نفر آشوب کردن چیز هست. اینو چهره ملکی، چهره دنیوی و چهره ناسوتیش. یه چهره ملکوتی داره که ما اینجا معمولا نمیبینیمش، مگه اینکه چشم برزخی انسان باز باشه. اون چهره ملکوتی ما نمیبینیم. اون چهره ملکوتی در واقع فشار قبره. وقتی انسان چشم برزخیش باز شد با قبض روح، وقتی انسان میمیره ادراکات برزخیش به کار میفته دیگه. وقتی اونجا حقیقت نمامی رو میبینه، آنچنان تحت فشار قرار میگیره، چون اینو خودش خلقش کرده، نمامی مولود اوست دیگه، او زایده نمامی رو. حالا اونجا این بچه خودش رو میبینه که اسمش نمامیه. از مشاهده این موجود بسیار وحشتناک و بسیار پلید و زشت و پلشت، آنچنان انسان تحت فشار قرار میگیره که اگر بنا بود این فشار، فشار مادی و فشار از کنم که عنصری و فشار فیزیکی باشه، از کنم که شیری که مادر خورده بود از زیر ناخونش میاد بیرون. این از باب تشبیه ها، نه اینکه واقعیت داشته باشه. پس چیه حقیقت فشار قبض؟ چیه؟ همون خود نمامی، خود مشاهده اصل اون ملکوت نمامی، زایی کردن نماز. این که نمازی که زیباترین موجوده، که از زیباترین مخلوقهای خداست، انسان اینو ناقصش کرده باشه. بچه که میتونست قهرمان باشه، قهرمان از هر جهت، میتونه زیباترین انسان باشه، همه کمالات داشته باشه، ما ناقص الخلقه بدونش آوردیم. فلج نصف بدنش نیست، عقل نداره، از چیزی از این چقدر زشته، چقدر انسان ناراحت میشه. بچه‌ای که توان اینو داشت که زیباترین انسان‌ها، عالم‌ترین انسان‌ها، کامل‌ترین انسان‌ها، قهرمان همه قهرمان‌ها باشه، ما اینو ناقصش کردیم، چقدر انسان ناراحت میشه. نماز که میتونسته زیباترین محصول کار انسان باشه، اینو ناقصش، ناقص الخلقش کرده. اونجا وقتی این نماز ناقص رو که میبینه انسان، آنچنان تحت فشار قرار میگیره، قابل وصف
نیست.
همینطور شما بخونید بری جلو.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. دوستان چرا فرصت داریم؟ بسیار عالی. خب دیگه نمیرسیم سوال دیگه مطرح کنیم جای محمدی. و دوستان بیننده هم تقاضا داشتن که از عطاری دعایی بفرمایید و برای همه کسانی که حاجتی دارن و التماس دعا دارن، ما صحبت‌های پایانی برنامه‌مون رو در اختیار حضرت عالی می‌ذاریم و با دعای شما برنامه‌مون رو پایان برسیم.
بله، ما خدا رو به حق اولیاش قسم میدیم، به حق کلامش قسم میدیم که در شب قدر قرآن سر میگیریم، اللهم من یسال که به حاضر، به حق حاضر القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی. ما خدا رو به حق قرآن قسم میدیم، به حق اولیاش قسم میدیم، به حق هر کسی که در قرآن او حمد و مدحش کرده قسم میدهیم که آنچه که از خیر و سعادت و سرور و خوشی به همه بندگان خوبش عنایت فرموده، به عزیزان بیننده ما و همه مؤمنین و مؤمنات هم مرحمت بفرماید. خدا به حق اولیا از هر شر و بدی و هر ناراحتی که از همه بندگان خوبت، از پیامبر اهل بیتش و همه بندگان خوبت برطرف کردی، از دوستان عزیز بیننده ما هم برطرف بفرما. حاجات مشروعشون رو برآورده به خیر بفرما. و همه اونها رو در پناه لطف خودت از جمعی ولیات، خطرات، تصادفات، مشکلات محافظت بفرما. لا. و ثوابی هم از این جلسه به روح همه، به روح اموات، همه حقداران، شهدا، امام و کسانی که به گردن ما و شما حق دارن عاید و واصل بفرما. لا. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم جای محمد از حضورتون. انشاءالله واسم از وجودتون استفاده کنیم. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.